پل داره عبور میکنه، ماشین سواری معمولی که ممکنه زن و بچه مردم توش باشن. من رفتم دور زدم و بعد آمدم دیدم پل خالیه، بمب زدم. خیلی کار مهمی، یعنی جون خودش رو به خطر انداخته بود، خود هواپیما رو به خطر انداخته بود، چون این کار از لحاظ نظامی نادرست بوده اما از لحاظ انسانی کاملا درست بوده. جنگ ما جنگ شرافتمندانه بود، ما دنبال سلاح کشتار جمعی نرفتیم. خب اون وقت که زمان جنگ بود نرفتیم، حالا که با کسی جنگ نداریم ما دنبال سلاح کشتار جمعی بریم، این که اصلا دکترین ما نیست، منطق ما نیست. ضمن این که فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب هست که سلاح کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای رو ساختش، نگهداشتش، استفادهش همه رو ایشون تحریم کردن. بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیتش هست، اشکال نداره، این موفقیت او باشه. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیستیم. اما طرف مقابل ما دستاورد بسیار بزرگی رو داریم. حالا میرسم به اون نکته دوم سوال شما. ببینید ما تحت فصل 7 منشور ملل متحد و ماده 41 بودیم. فصل 7 کسی میره که سازمان ملل تشخیص میده، میگه این طبق نظر خودشون، البته تشخیص خودشون، میگن این کشور صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه. پس ما تا قبل از قطعنامه اخیر، قطعنامه 2231، تا قبل از قطعنامه اخیر ما به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت جهان بودیم از دید اونها، از دید سازمان ملل. امروز طبق همین قطعنامه به عنوان کشوری هستیم که دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و همین قطعنامه تأکید میکنه به همکاری کشورها با ایران. پس ما کشور تهدید کننده دیروز بودیم از نظر اونها و امروز کشوری هستیم که باید با ما تعامل بشه. مردم ما میدونن هر کشوری قطعنامه‌ای بر علیهش تصویب شده ذیل فصل 7، اولا سالها طول کشیده و معمولا هم به جنگ و سرنگونی اون نظام مواجه شده. خب شما در عراق دیدید، عراق بردن تحت فصل 7، رژیم صدام سرنگون شد، 10 سال بعدم تحت فصل 7 موند باز هم و نتونست از تحت فصل 7 خارج شه تا بعد از 10 سال. ژاپن سالیان دراز تحت فصل 7 بود، نمیتونست خارج بشه. ما بدون جنگ، بدون خواهش، بدون تسلیم در برابر سازمان ملل متحد کاری کردیم با منطق، با مذاکره، با دیپلماسی، در مسیر حقوقی کاری کردیم که همین سازمان ملل خودش آمده عنوان رو عوض کرده، خودش آمده قطعنامه های قبلی، 6 قطعنامه قبلی رو لغو کرده. خب این دستاورد بزرگ حقوقی سیاسی ما هست، من براش نظیر نمیشناسم. حالا معمولا صدا و سیما خیلی تو برجام کار میکنه، از صبح شروع میکنه راجع به برجام تا آخر شب، اگر هست بگه پیدا کنه ببینیم جایی بوده که کشوری از فصل 7 خارج شه با مذاکره، با منطق، بدون عقب نشینی، بدون اینکه از مواضع اصولیش عقب نشینی کرده باشه. این یک، حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم تو همین قطعنامه، حقوق ما تثبیت شده تو همین قطعنامه، غنی‌سازی تثبیت شده تو همین قطعنامه، همین 2231 عراق تثبیت شده، اسم عراق برده شده تو همین قطعنامه، تو همین قطعنامه حقوق ملت ایران تثبیت شده و تو همین قطعنامه هم گفته تحریم‌ها برداشته میشه. پس ما به هر سه هدف، یعنی تثبیت حقوقمون، خروج از فصل 7 سازمان ملل متحد و همچنین تحریم، خارج شدیم. 3 هدف بزرگی که داشتیم. البته طرف مقابلم میگه من پیروزی به دست آوردم، ایران رو برای رسیدن به بمب اتم 1 سال فاصله انداخت. خیلی خوب، این پیروزی اونا، اینم پیروزی ما. اما اینکه نکته ای که شما گفتید، بعضی ها ممکنه نگران نظارت ها و بازرسی ها باشن، ببینید ما که چیز عجیب غریبی رو قبول نکردیم. اون که ایران پذیرفته از قبل MPT بوده، پادمان بوده، اینا که مال قبله. اون چم که امروز به بعد در اجرای این توافق ما میپذیریم پروتکل الحاقی است. پروتکل الحاقی که ما فقط قبول نکردیم، بیش از 140 کشور دنیا پروتکل الحاقی رو قبول کردن، داره اجرا میشه. هرچه که تو کشورهای دیگه اجرا میشه اینجا هم اجرا میشه، فرق نمیکنه. هیچ کس در دنیا امنیت ملی خودش رو معامله نمیکنه، هیچ کس در دنیا اسرار نظامی خودش رو معامله نمیکنه. ما نخواهیم گذاشت کوچکترین سر این کشور، نه نظامی، حتی اسرار علمی ما، حتی اسرار تجاری ما، حتی اسرار اجتماعی ما بخواد در سایه اجرای نه این توافق، هم توافقی باشه، خدشه دار بشه. و خب ما یه بار داوطلبانه همین پروتکل الحاقی رو برای مدت 2 سال در ایران اجرا کردیم. همون موقع هم داستانهایی میگفتن تو بعضی از روزنامه ها، یادتون باشه، میگفتن اگه پروتکل الحاقی بگردید میان زیرزمین ریاست جمهوری رو میگردن، میان زیرزمین مجلس میگردن. اینا اشتباه کرده بودن با آنسکامی که تو عراق بود و اون بازرسی هایی که مسبب شورای امنیت سازمان ملل بود، نه این بازرسی که قانونی است و در چارچوب پروتکل الحاقی است. هیچ گونه نگرانی به هیچ عنوان وجود نداره. قدرت دفاعی ما به هیچ عنوان کاسته نخواهد شد. من در اینجا میخوام به مردم ایران عرض کنم، چون بعضیا گوشه و کنار میگن این دولت، دولت تعبیر امید، دنبال اقتصاد، دنبال نمیدونم مهار تورم، دنبال مسئله رفع رکود هست، دنبال بهداشت و درمان، دنبال سلامت، دنبال سیاست خارجی است، دنبال تقویت بنیه دفاعی نیست. برای اینکه مردم عزیز ما بدونن، ما در سلاح‌های استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی ما، کاری که دولت در این 2 سال انجام داده به اندازه 80% 10 سال قبله. یعنی اون چه در 10 سال قبل انجام گرفته، این دولت ظرف 2 سال 80% اون 10 سال سلاح لازم رو آماده کرده، تجهیزات لازم رو آماده کرده، انبار کرده. حتی در زمینه هسته‌ای، خب شما میدونید اولین تست مکانیکی IR-8 که بزرگترین دستاورد ماست، اولین تست تو این دولت انجام گرفته. حالا بعضی چیزا ما علاقمند نیستیم خیلی تبلیغ کنیم، خیلی روش حرف بزنیم. بنابراین ما رو امنیت ملی ما بسیار حساسیم. اتفاقا یکی از دستاوردهای این توافق امنیت ملی ما هست. یعنی کشور ما البته از تهدید نمیترسه هیچ وقت، اما کشوری که در سالهای گذشته یک شبه تهدیدی یا شبه تهدیدی برای این مردم بود، امروز با این توافق نه شبه تهدید نه شبه تهدید هست و امنیت ملی ما به مراتب بهتر از گذشته است. ببینید ما باید یه فضای امنی برای امنیت که ما میگیم تنها جنگ که نیست، باید یه فضای امنی درست شه برای فعالیت اقتصادی، برای فعالیت اجتماعی، برای فعالیت سیاسی. امروز این فضا به حمدالله از هر روز دیگری نسبت به سالهای گذشته امن‌تره و بنابراین اجرای این توافق و حتی این قطعنامه نه تنها مشکلی رو برای امنیت ملی ما و قدرت دفاعی ما ایجاد نمی‌کنه، بلکه حتی در همین قطعنامه تحریم تسلیحاتی ما تبدیل شده به محدودیت. تحریم رفته کنار، آمده محدودیت، اون هم برای 5 سال. تازه موردی هم ما میتونیم معامله بکنیم با اجازه همین مقرراتی که تو این قطعنامه آمده. و موشکی ما محدود شده دورانش. در این حال هیچ گونه محدودیتی این قطعنامه برای ما ایجاد نمی کنه. بیانیه جمهوری اسلامی ایران بعد از این قطعنامه به صراحت بود که ما هیچ عنوان امنیت ملی ما، قدرت دفاعی ما رو نخواهیم گذاشت تضعیف بشه. و اتفاقا طبق این قطعنامه قدرت موشکی امام تهدید نمیشه، چون این قطعنامه میگه موشکی که دیزاین شده باشه، طراحی شده باشه به عنوان اینکه کلاهک هسته‌ای رو حمل بکنه. خب ما که هیچ وقت هم چون دیزاینی نداشتیم، نه قبل نه امروز نه فردا خواهیم داشت، چون دنبال بمب اتم نیستیم، دنبال سلاح اتم نیستیم. در حالی که قبلا تو قطعنامه های قبلی، تو قطعنامه 1929 گفته بود اگر موشکی امکان این کار داشته باشه، توان این کار رو داشته باشه، کیپبل باشه، ممنوع هست. البته اون با لعن قلاس شداد. امروز نمیگه موشکی که این توان داشته، میگه اگر طراحی شده باشه برای این کار. که ما هیچ وقت طراحی نکردیم، طراحی هم نخواهیم کرد برای این کار. بنابراین هیچ گونه نگرانی وجود نداره. این یک موفقیت بسیار خوبی هست که ملت بزرگ ما با هدایت های مقام معظم رهبری الحمدلله کسب کرده و به دست آورد.
من قبل از اینکه
بسراغ مباحث اقتصادی میترسم، زمانمون تموم شه و مطمئنم که مردم یه بخش عمده ای از سوالاتشون در مورد اقتصاد پسا تحریمه، یعنی بعد از اینکه تحریم ها برداشته میشه حالا چه اتفاقی میفته. اما قبل از اون برای آخرین باری که برجام رو هم ذکر کنیم، ظاهرا از گفتگوی انتخاباتی شما تا زمان امضای برجام 777 روز گذشته. خواستم فقط اینو اصلاح کنم. و بعد نکته دیگه که اشاره فرمودین که ما اهداف اقتصادی هم داشتیم در پیگیری مذاکرات که بهشون رسیدیم، رفع تحریم ها بود. از یه طرف دولت جناب عالی از ابتدا تاکید داشت بر اینکه سیاست‌های اقتصادیش رو فارغ از نتیجه مذاکرات تنظیم کرده، برنامه‌ریزی‌هاش اصلا کلاً فارغ از اینه که نتیجه مذاکرات چی باشه. اما اون جمله معروف شما رو هم داریم که چرخ سانتریفیوژها بچرخه، چرخ اقتصاد هم بچرخه. یعنی معلومه که در این مذاکرات یک سری اهداف اقتصادی هم دنبال می‌شده. چه آسیب‌هایی از تحریم‌های اقتصادی رو شما به دنبال این بودید تا از طریق مذاکرات حل بکنید یا مرتفع بکنید؟
من اول یه نکته میخوام بگم که شما اشاره کردید و اون این که این دولت از آغاز در شرایط تحریم دنبال حل و فصل مسائل اقتصادی بود. اتفاقا یکی از دلایل پیروزی ما در این مذاکرات همینه. یعنی اگر ما در دوران مذاکرات نمیتونستیم تورم بیاریم پایین، تورمی که 42-43 درصد بود، ما نمیتونستیم، همون 42 درصد میموند، حالا بیشتر هم نمیشد، همونجا میموند. ما در مذاکرات پیش نمیرفتیم، دشمن امیدوار میموند، میگه میگفت معلومه پس این تحریم اثر داره. اگه به عکس میشد 43 درصد میشد 45 درصد، اصلا دیگه پیروز نمیشدیم. من خدا رو شکر گذارم، البته همش عنایت حق و همش حمایت مردم هست، قولهایی که این دولت به مردم داده. یعنی از روز اول ما به مردم گفتیم که تا پایان 92 ما تحریم میرسونیم به 35 درصد. دو مرتبه آغاز سال به مردم گفتیم ما تا پایان سال تورم میرسونیم به 25 درصد، که عملا رسوندیم به 15 درصد. ما به مردم گفتیم در سال 93 ما از رکود خارج میشیم و رشد اقتصادی خواهیم داشت، و اوائل سال 93 من اعلام کردم که ما رشد 3 درصد خواهیم داشت و الحمدلله به رشد 3 درصد رسیدیم. من البته به مردم قول دادم تا پایان این دولت به توفیق الهی با حمایت خود این مردم انشاءالله به تورم یک رقمی خواهیم رسید، تورم یک رقمی پایدار که آرزوی 40 ساله این مردم هست، انشاءالله بهش دست خواهیم یافت. در زمینه رشد اقتصادی هم البته امسال ما خیلی تحت فشار بودیم به خاطر قیمت نفت، تحریم. انشاءالله سال آینده شرایط ما کاملا عوض خواهد شد، تغییر خواهد کرد و ما میتونیم عبور بکنیم از این مشکلات. پس یه عامل موفقیت ما در مذاکرات همین حرکت درست ما در زمینه مسائل اقتصادی بود. البته تحریم، خب به طور طبیعی من این رو یه بار دیگرم در مصاحبه مطبوعاتی گفتم که تحریم موفق نخواهد بود هرگز، اما مؤثر خواهد بود. با تحریم اگه میخوان ملتی رو بشکنن ناموفقن، اما اگه میخوان تاثیرگذار باشن، بله تحریم تاثیر داره. شما ببینید یک جنسی که ما وارد میکردیم میبایست براش بیمه واسط درست کنیم، چون بیمه های بین المللی خب تحریم شدن. کشتی نمیتونست تو بندر ما بیاد، ما بار رو میبایست در یک بندر واسط میبردیم، دو مرتبه بارگیری میکردیم. بانک ها تحریم بودن، ما یه پول اضافه میبایست میدادیم برای اینکه بتونیم پولی رو پرداخت بکنیم جنسی رو بخریم، چون مستقیم از طریق بانک نمیتونستیم، از طریق واسطه پول پرداخت میکردیم. حتی حق پرچم میدادیم، چون با پرچم ایران نمیشد بیاد، با پرچم کشور دیگر 10% در حمل و نقل پول پرچم ما میدادیم. حالا انشالله یه فرصت دیگری، حالا شاید الان خیلی زمان مناسبی نباشه، من همه ابعاد تحریم رو توضیح بدم برای مردم. البته این تحریم ظالمانه بوده، از نظر ما غیر قانونی بوده، ضد حقوق بشر بوده. من اینه به مسئولین و سران کشورهای اروپایی و پنج به اضافه یک، البته پنج تاشون، با اون یکی که ما در تلفن صحبت کردیم، من فقط بهش گفتم شما جدی هستید در این مذاکره یا نه، گفت ما جدی هست، ولی حالا ما فرصتی نبود این بحث رو، ولی با بقیه من همه گفتم که این تحریم ظالمانه و ضد انسانی بود. ما جنسی که وارد این کشور می کردیم گاهی 20%، گاهی 25%، گاهی حتی 30% تا 40% هم داشتیم، گرونتر در می آمد. یعنی اگه 100 میلیارد فرض بگیریم 100 میلیارد جنس وارد این کشور می بایست بشه، حالا کالاهایی که ضروری بود، حداقل حدود 25 میلیاردش تلف میشد. خب این از جیب مردم هست. حالا البته کاسبان تحریم خیلی براشون سود داشت، کاسبان تحریم تو دبی بودن، کاسبان تحریم تو اروپا بودن، کاسبان تحریم تو چین بودن، کاسبان تحریم تو تهران بودن، همه جا این کاسبان تحریم بودن. اونا البته عصبانی هن از توافق، اما مردم ما هزینه پرداخت میکرد. ما میبایست این تحریم ظالمانه رو برداریم، دروازه جهان به روی مردم به طور کامل گشوده بشه. ولکن البر من اتقا وعت البیوت من ابوابها، از در آدم نتونه وارد چه از دیوار بخواد بره بالا، خب خیلی خطرات داره، گاهی البته آدم مجبور میشه، اما در باید باز شه. این مذاکرات یکی از اهدافش این بود دروازه های دنیا به روی ما باز شد، دروازه هایی که ما بتونیم کالا را به خوبی صادر کنیم به دنیا، دروازه هایی که بتونیم سرمایه خارجی رو وارد کشور کنیم، تکنولوژی رو وارد کشور بکنیم. خب خیلی مهم بود. ما در این توافق، همین برجام، شما میدونید بعد از اینکه توافق عملیاتی و اجرایی شد، بلافاصله تمام تحریم های اقتصادی لغو میشه، یعنی تحریم مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، تحریم پتروشیمی، همه تحریم ها، تمام تحریم های اقتصادی. و اتفاقا در همین برجام در بخش تحریم بسیار خوب و دقیق، من تشکر میکنم اینجا لازم میدونم از تیم سیاسی ما، کار بسیار بزرگی رو انجام دادن، تیم اقتصادی که اینها رو کمک کردن، تیم فنی که اینها رو کمک کردن، البته تیم خبری که اینها رو کمک کردن، همه دست به دست هم دادن، ولی که یک گروه نمیتونه موفق بشه. یه چیزی شما در صحبتتون اشاره کردید، روزهای پرفراز و نشیبی بر ما گذشت در این دو سال. من البته حالا همه چیز تمام شه در فرصتهایی برای مردم توضیح میدم چه شبهایی، چه روزهایی، چه ساعتهایی. واقعا یه روزی همین آقای دکتر ظریف و آقای دکتر عراقچی و آقای دکتر تخت‌روانچی آمدن، توی شرایطی بود وقتی جلسه ما تمام شد به من گفتن که تمام دیگه توافق، یعنی ما نمیتونیم به توافق برسیم. یعنی ما خط قرمزهای جدید که بهشون ابلاغ کردم، من به من گفتن دیگه امکان پذیر نیست. ما لحظه خداحافظی بود، دست من تو دست یکی از این عزیزان بود، گفتم کار سختی است ولی مطمئن باشید ما موفق میشیم. حالا اینا یادشون هست که چه روزی بود و در چه صحنه‌ای من بهشون گفتم. خب البته روزهای سختی بود، پرفراز و نشیب بود، اما ما این روزها رو به حول و قوه الهی گذراندیم. هیچ وقت من ناامید نبودم، هیچ وقت، هیچ وقت تردید در موفقیت نکردم یک لحظه. در طول این مدت حدود 23 ماه من لحظه تردید نکردم در موفقیت. امروزم هیچ تردید در موفقیت این ملت ندارم. تمام مشکلات اقتصادی بونه این ملت حل خواهد کرد، البته ما خادم این مردم هستیم. تمام مشکلات سیاست داخلی رو ما با حول و قوه الهی با کمک این مردم حل خواهیم کرد. چرا نتونیم حل بکنیم؟ ما رهبر بزرگ و با کفایتی داریم، ما ملت منسجم و بزرگی داریم، ملت ما باهوش هست، ما فرهنگ بزرگ داریم. شما تو این روزا میبینید همطوری که رهبری فرمودن تو انتخابات، ایشون فرمود که اگرم کسی با این نظام دلخوری داره، کشورش که دوست داره، پس بیاد پای صندوق. امروز ما این احساس میکنیم. خیلی ها تو دنیا خارج داخل ممکنه با نظام یه مسئله‌ای داشته باشن، اما شما ببینید همه خوشحالن. شما در این توافق میبینید که کسی که عصبانی صهیونیست ها هستن. حالا ممکنه یکی دو تا کشوری هم تو منطقه پیدا بشه ناراحت باشن، عصبانی باشن. همین که اوباما گفت که میلیاردها دلار دارن خرج میکنن که این توافق در کنگره با مشکل مواجه بشه. میلیاردها دلار کیا هستن خرج میکنن؟ معلومه تو منطقه کیا هستن. اما ملت‌های منطقه، شما این همسایگانمون، یک ملتی رو پیدا نمی‌کنید که از این توافق خوشحال باشه. من تمام رؤسایی که تلفنی با من صحبت کردن بعد از توافق و یا کتما نامه نوشتن برا من، همه دنیا خوشحاله جز یه عده جنگ طلب، یه عده صهیونیستی که قاصب و اشغالگرن. این دو گروه رو بذاریم کنار، شما یکی رو پیدا کنید که از این توافق ناراحت باشه. ملت بزرگ ایران، همه ملت ها خوشحالن. نه خوشحالن که تحریم برطرف شده، خوشحالن که حقوق اونها تثبیت شده، خوشحالن که ما با منطق تونستیم بر توطئه‌ای که علیه ما طراحی شده بود موفق شیم و پیروز شیم. خب کار بسیار بزرگ و عظیمی تا اینجا انجام گرفته. بنابراین مسیر ما مسیری است که انشالله ما هم امیدواریم هم مطمئنیم. یک شرط بیشتر نداره، توکل ما به خداوند، اتحاد و انسجام ما. همین. ملت ما اگر منسجم باشه تحت پرچم اسلام و زیر خیمه رهبری، و این ملت بزرگ اگر اعتمادش به حق باشه، توی ماه رمضان شما دیدید مردم در قرآن سر گرفتن ها در مساجد چقدر برای دیپلمات‌های خودشون، برای فرزندان خودشون دعا کردن. این ملت در صحنه اقتصاد هم قطعا پیروز خواهد
ان شاء الله. اشاره کردیم به اینکه درهای مملکت باید باز باشه و این تعامل برقرار بشه، و البته تاکید کردید بر صادرات، اما نگرانی وجود داره که نکنه این درهایی که باز شده، دارایی های کشور هم قرار آزاد بشه، قفلاش باز بشه، منجر بشه به واردات بی‌رویه به داخل کشور. در این خصوص هم توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
من فکر میکنم این نگرانی کاملا به جا هست. این برخلاف اون نگرانی است که آقای عابدینی مطرح کردن راجع به بنیه دفاعی ما و اسرار ما، که اون نگرانی به نظر من خیلی جا نداره. با رهبری که ما داریم، با دولتی که ما داریم، با نیروهای مسلح قدرتمندی که ما داریم، با ارتش ما، با سپاه ما، با بسیج ما، ما نگرانی نداریم اصلا. ولی این موردی که شما فرمودید جای نگرانی داره. سابقه خوبی در گذشته ما در این زمینه نداشتیم. ما یه روزگاری بود که وضع درآمد ارزی ما در سالهای گذشته خیلی خوب بود. ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500,000 نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدن. کالا رو وارد کردیم، اشتغال برای دیگران درست کردیم. البته حالا بعضی از کالاها شاید چاره‌ای نباشه، مثلا ما گندم اگه نیاز داشته باشیم خب باید وارد کنیم، نهادهای کشاورزی اگه در داخل نداشته باشیم مثلا خوشسالی باشه باید وارد کنیم، مواد اولیه کارخونه رو باید وارد کنیم، تجهیزات رو باید وارد... اونا رو من بحث نمی کنم، کالا رو، کالای ساخته شده رو، کالای مصرفی رو من میگم. اونجا اشتباهه، اونجا هست که اگر این تحریم لغو شه به طور کامل، دروازه ها باز شه، تجربه قبلی تکرار شه، این مصیبته. این جای تبریک نداره، این جای تسلیت داره. من به وزیر امور خارجه فرانسه که به تهران آمده بود در مذاکره‌ای که باش داشتم گفتم، خود او هم با تأکید این رو گفت، گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشه به این کشور سرمایه بیاره، تکنولوژی بیاره، با هم مشارکت کنیم برای صادرات مشترک، بهش خوش آمد میگیم. آقای پاویوس گفت که من اتفاقا در پاریس به شرکت ها و کمپانی ها گفتم که اون دوره‌ای که قبلا شما داشتید نسبت به ایران سپری شد، تمام شد، اگه میخواید کالا ببرید ایران این دولت زیر بار نخواهد رفت، شما باید سرمایه ببرید، شما باید تکنولوژی ببرید. ما جلسات اقتصادی متعددی تا حالا، البته قبل از توافق هم داشتیم، بعد از توافق بیشتر داریم. الان من هفته یه روز مخصوص این کار جلسه گذاشتم با تیم اقتصادی ما، با ستاد اقتصادی ما، که با اجرای این توافق که در ماه‌های آینده انشاءالله اجرایی و عملیاتی میشه و تحریم‌ها میره کنار و لغو میشه، اون چه شما باید حواستون باشه ورود سرمایه است. ما باید اشتغال برای جوان‌های ما درست کنیم. ما برای چی رفتیم دنبال مذاکره؟ بعضیا فکر میکنن که ما رفت و آمد با خارجی‌ها رو خیلی مثلا دوست داریم، به قول عامه مردم دلمون لک زده. نه، اون چیزی که ما میخواییم اشتغال جوانهای ما هست، رونق اقتصاد ما هست. مقام معظم رهبری در این ابلاغی که فرمودن برای سیاست‌های برنامه ششم، حالا به مردم من تبریک میگم، در آستانه برنامه ششم این توافق حاصل شد که حتما هم مؤثر خواهد بود در تنظیم برنامه ششم، ایشون اونجا ابلاغ کردن که ما باید دنبال رشد 8% باشیم. خب البته امروز خیلی سخت رشد 8%، به نظر من تو سالهای آینده باید همه تلاش کنیم، باید این دستور ایشون اجرایی بشه، باید عملیاتی بشه. اگر ما رشد 8% رو بتونیم ایجاد بکنیم در سال 1400، چند سال دیگه، در سال 1400 درآمد کشور 59% اضافه میشه، و اگر ما بتونیم 20 سال با رشد 8% بریم جلو، درآمد کشور ما 4.5 برابر میشه. ما باید حرکت کنیم به سمت اشتغال برای جوانهای ما. شما میدونید 32 میلیون جوان 20 ساله تا 40 ساله ما تو این کشور داریم. 32 میلیون. شما میدونید ما 5